أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که مؤلف مرحوم کتاب قرآن، قرآن مجید، تکامل و خلقت انسان، از آیه 45 سوره مبارکه نور استفاده کردند، نظریه تحول و تکامل انواع را. آیه شریفه این است که والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وجه استدلال این است که در آغاز آیه خلقت همه جنبندگان یا هر جنبندهی مطرح شده است. والله خلق كل دابة. منشأ خلقت جنبندگان، حالا هم از این که بری باشند یا بحری، زمینی یا هوایی، از آب، البته من ماهن که به صورت نکره آمده. مفسرین هم متعرض شدن که چرا اینجا بتامد من ماهن، در حالی که در آیه دیگر بتامید و جعلنا من الماء کل شیء حی. مثلا اونجا مراد جنس، یعنی موجودات زنده، اون ماده ای که همه اونها از اون خلق شده اند، آب جنس مراده. یعنی جنس موجودات زنده برمیگرده به یک منشأ که آب باشه. اینجا خصوصیت هر موجودی است، کل دابتن. و طبعا هر جنبنده ای و هر موجودی از نظر اون ماده خلقت یک ماده خاصی برای خودش داره، لذا اینجا ماین آورده. ما این مفسرین هم متعرض شدن، ایشون هم در ترجمهش داره و من ما یک آب مخصوص نامعلوم، یعنی ما نمیدونیم آن مخصوصه، چون بالاخره هر شیء متشخصی، یعنی هر شخصی از حیوان یا جنبنده، حالا مادهش خاک باشه یا آب باشه یا هرچه باشه، طبعا اون مقدار معین خودش را از او داره، ازا می شود من ماهی. این حالا یک نقطه که این خلقت به صورت عمومی است، یعنی کل را شامل می شود. نقطه اساسی در استدلال ایشان دو چیزه، حالا این را نقاط فرعیش خیلی مهم نیست، دو چیز مهمی. اول اینکه ایشون استفاده کردن از آیه که جنبندگان دو مرحله، حداقل دو مرحله از خلقت داشتند. حداقل خلق کل دابة من ماء، این یک مرحله. فمنهم من یمشی الی آخر، از این فای فمنهم به بعد میشه مرحله دوم. اونطوری استفاده کردم که در یک مرحله که میگوین خلقت نخستین، خلقت اولیه و خلقت کنونی، یعنی از آیه اینجور استفاده کردن که خلقت کل دابت من ما است، این در یک مقطع، در یک مرحله زمانی انجام شده و بعدن با یک فاصله زمانی، که این فاصله را ایشون از اون فای هم من هم استفاده کرده که هم تفریع ازش فهمیده میشه که خلقت اینها که بعد در آیه آمده در ادامه متفرع است بر اون خلقت اولیه و هم متأخر است، متفرع و متأخر و با فاصله. یعنی می فرمایید که منتها چون منشعب از اوناست در این حال متصل هم هست. بسیار نکته هست دیگه، یعنی هم متفرع است هم متأخر است، زمانن فاصله داره، وجودن اتصال داره، پیوستگی داره. این مطلب اولشونه. بعدا می فهمن خب حالا این سه گونه ای که بعد در آیه ذکر شده که من هم من یمشی علا بطنگی علا رجلین علا اربع، مطلب دوم این است که بله اینها هم اولا خلقتشان از ساده به پیچیده است، از ساده به مرکبه، یعنی همون بحثی که در تکامل انواع مطرح است که خلقت سیرش از ناقص به کامل، یعنی از ساده به پیچیده است. یمشی علا بطنه ساده، علا رجلین بازی خورد پیچیده تر، علا اربع از نظر اعضا که اعضای بیشتری داره اون مرکبتر و پیچیده تره. پس این یک سیری را دارد قرآن بیان میکند که اینها از ناقص به کامله. وانگهی یعنی نکته دوم اینه که اینها نیز به همدیگه پیوستگی داره، نه اینکه جدا جدا خلق مثلا من یمشی علا بطنه اولا ثم خلق مستقلا اونی که یمشی علا رجلین ثم خلق، اینجوری نیست، بلکه اینا به هم دیگه پیوستگی دارن. از کجا میفهمید این را که اینا متصل به همن؟ چیز خاصی دیگه اینجا ندارن که بیان بکنن، چون ملاحظه میکنید عاطف در اینجا واوه، یعنی فمنهم بعد ومنهم داریم. اگر مثلا اینجور بود که فمنهم من یمشی علا بطنه، دوباره فمنهم من یمشی علا رجلین و فا آمده بود، خب ممکن بود ایشون بگه که حرف فا یک نوع تفریعی را میرسانه که این دومی متفرع بر اون اولیه است. اما حالا فا هم نیامده، حرف واو آمده. اما بالاخره ایشون مدعی است که بله اینها هم سیرشون از ساده به مرکب است. خب والا این ظاهر آیه است که یمشی علا بطنه اعضا نداره، را معشی میخزه خزنده است. رجلین خود دوتا پا داره، یک قول پیچیده تره، اربع پیچیده تره. این مقدار را حالا میتواند روی از ظاهر آیه این است که این سیر اینجوریه. اما اینکه این مضافن بر اینکه یک سیر از ساده به مرکب هست، یک نوع اتصال نسلی و انشعاب وجودی که در تکامل مطرحه، این از کردم آنهاشون میفهمن که اینم از آیه میفهمیم و آیه اینم میگه، اما دیگه از کجای آیه این استفاده میشود نکته ای ندارد. نه بفرمایید و عبارت کنشون هم این صفحه 55 عمده مطالبشون اینجاست. به کار برده شدن حرف فا با مفهوم تقدم و تأخری که دارد میرساند که خلقت جانورانی که به ترتیب در زیر آیه مشخصاً از آنها ذکر شده است در همان موقع خلقت اولیه به نحوی که در مقدمه ذکر شده صورت نگرفته است. یعنی مطلب اوله که دو مرحله ای میکنن از آیه، میفهمن دو تا مرحله، خلقت اولیه و این خلقت کنونی که بعد ذکر شد. از این حرف فا قطعا دریافت می شود که برهه ای از زمان میان خلقت اولیه جانوران تا پیدایش حیوانات راه رو به مذکور در آیه فاصله بوده است. این هم که فاصله زمان. خب حالا این فاصله زمانی اتصالشون از کجا فهمیده میشه که در این حالی که فاصله زمانی هست دو مرحله هست اما پیوسته است؟ نویان مضمون عطف و تفریع که همون فا باشه نیست که از حرف فا فهمیده میشود ارتباط و پیوستگی حیوانات راه رو به متن آیه را به حیواناتی که در مقدمه آیه راجع به خلقت آنها اشاره شده میرساند. پس از این حرف خواهشون خیلی مدلمت در آورده. بعد هم تفریع را که اینا متفرعند، متأخرند و پیوستند، سه تا مطلب. یعنی این حرف فا تفریع و تأخیر زمانی و اتصال وجودی انشاء. کلمه من تبعیضیه که بعد میکنند فمن هم که بلا فاصله پس از حرف فا ذکر گردیده است، منظور مذکور در فوق یعنی پیوستگی حیوانات راه رو را با جانوران مقدمه آیه مؤکداً تأیید می نماید. یعنی من نیست یه نحوه و درسته که تبعیضه، یعنی شاید ایشون مخاطب اون آقای اشتاقی هم دیگه اشاره فرمودن اگه نشئیه بگیریم من را که نشأ، یعنی منشأ این حیوانات کنونی اون خلقت اولیه است، اما ایشون خودشون میگن من تبعیضیه است. اما در این حالی که میفهمن تبعیضیه است، استفاده کردن که این انشعاب از اونها را هم تأکید میکنه. همونی که از فا فهمیدیم کلمه من همین را، و اگر من تبعیضیه باشه دیگه از کجاش در میاد این مطلب؟ مگر ایشون میگه من نشئیه است، تبعیضیه نیست، این خلاف ظاهره. خب و مسلم است که این پیوستگی جز به وسیله ارتباط نسلی نمیتواند باشد که اون میشن فرضی تکامل. بله، استعمال ضمیر جمع مذکر هم که بعد از حرف فا و من آمده است، من هم، مسلما مرجع آن کل دابته میباشد و با اون که دابه مفرد است این ضمیر به صورت جمع ذکر گردیده. و لا خلق کل دابه، اینجا می فهمد که اصلا منها، می فهمد که من هم. میگن مفسرین در اینجا سخنانی گفتن که و موجب توجیهاتی از طرف مفسرین شده است که منطقی به نظر نمی رسد. حالا این نکات خوردویزش خیلی شاید که مهم نیست. معنی به طور خلاصه آنچه از توجه به حرف فا و من و ضمیر هم منظور در ابتدای آیه مستفاد می شود این است که پس از خلقت اولیه جانوران و با گذشت زمانی دراز تنوع زیاد در اعقاب جنبندگان اولیه پیدا شد و از میان آنها اقسام راه رو برای زندگی بر روی زمین آماده گردیدند. خلاصه از آیه این را استفاده می کنند. اما راجع به این که این موجودات که در آیه آمده اینها خودشون هم ترتیبی برایشون منطبق بوده است، عبارتشون صفحه 58 راجع به اقسام حیوانات از نظر وضع راه رفتن آنها. بر طبق تصریحی که در متن آیه شده حیوانات منشعب از جانوران اولیه بر سه قسمند، این سه قسمی که در آیه شریف آمده، کلیه این حیوانات متحرک روی زمین و ساکن آن می باشد، یعنی اینجور هستن هر سه دسته، و بستگی به زندگی در هوا دارن، یعنی آبزی نیستن، در پشتی زندگی. صفات خاصی که قرآن مجید برای این حیوانات اشاره فرموده است لازمش داشته تنفس هوایی است، لذا این جانوران از حیوانات دریایی که دارای تصویر تنفس آبی می باشند متمایز فرمود. این سه دسته که برگرد شده حرف فا تفریع فمنهم و حرف من تبعیض که در ابتدای جمله اختصاصی حیوانات راه رو زمینی در این آیه به کار برده شده است به ما میفهماند که حیوانات مذکور از اجدادی منشعب و متفرع شدند که محیط و وضع زندگی آنها نسبت به اعقابشون متفاوت بوده است. در آیه منظور وجود واو عطف، آیه منظور این آیه مدبر است، وجود واو عطف باعث می شود که مرجع ضمیرهای جمع هم، یعنی فمن هم و من هم و من هم، برای حیوانات راه رو روی دو پا و چهار پا مثل مرجع ضمیر هم در جانوران خزنده یعنی حیوانات اولیه مذکور در مقدمه آیه باشد. بنابراین بر طبق نص آیه شریفه حیوانات راهرو به روی دو پا و چهار پا و جانوران خزنده امروز در اعصار گذشته اجداد مشترک که وضع زندگی آنها متفاوت بوده است داشتند. این همون اصلی است که نتیجه تحقیقات و زیستشناسان امروز هم به آن رسیدند. خب حالا این هم باز اون مطلبی که دنبالش می‌گردیم نشد، باز برگشت به همون بحث اول. صفحه 61 اقسام حیوانات از نظر چگونگی راه رفتن سه قسمند. خب این سه قسم که معلومه، خزندگان و دارای دو پا و دارای چهار پا. اینجا برمیگردن به این که چطور این دو پا مقصود چی هست که الان عرض کردم. شما میگید دو پا یعنی پرندگان، مرغ‌ها و اینا، این انسان رو شامل نمیدونن. وجهش هم عرض کردم که میگن چی هست. پس از این هم عرض شد که بگذاریم. منشعب شدن این سه دسته بر اون خلقت اولیه رو بحث بکنیم تا این قسمت اخیره شده است. چون پیدا نکردم نبا مسترش نمید. دو تا مطلب خلاصه ایشان را پیدا میکنم بعد انشاءالله. عمده اینه که میفرماین این سه دست موجوداتی که جنبندگانی که بعد در آیه ذکر شده که وضعیت کنونی آنهاست، این متفرع بر اون خلقت اولیه، منشعب از آنها و متصل به آنهاست به لحاظ وجودی که راهی هم ندارد جز این که بگوییم یک نوع ارتباط نسلی دارد. اون وقت میشه آدم اون بحث نظریه تکامل انواع. حالا تا بماند نسبت اون سه دسته که خودشون چه ارتباطی با هم دارن، ایشون اونجا هم فرمودن که این سیرشون در واقع از بسیط به مرکب هست، از ساده به مرکبه. بله، بر طبق تصریحی که در متن آیه شده است، حیوانات منشعب از جانوران اولیه بر سه قسم هستند. کلیه این حیوانات متحرک روی زمینن. بله، اینکه بعد گفتم که حالا بعد میفهمن که خود اینا هم متفرع بر هم هستند و متفاوتند و اونی که یمشه علی رجلین انسان نیست و فقط پرندگان هستند، برخلاف اون چه مفسرین نقل کردن، اونا رد میکنن ایشون. بله، اقسام حیوانات از نظر چگونگی راه رفتن جانوران اسرائیل از سه قسم هستند: خزندگان و اونایی که عمور پستانداران می شوند، روی چهار دست و پا راه می روند. اما راجع به جانوران دو پا تعبیرات مختلفی است. در بعضی از تفاسیر راهروان روی دو پا را انسان و در بعضی دیگر انسان و پرندگان را مشمول این تعریف دانستند. از اونجایی که اغلب مفسران متوجه ترکیب تکاملی برای حیوانات مذکور در آیه بوده و چون انسان مقامی پایین‌تر و جانوران به چهار پا مقامی تکاملی بالاتر از انسان پیدا کرده، طبق این نظمی که الان هست داده، یعنی چهار پایان بعد از دو پاها آمده و نظم تکاملی به هم می‌خورد و دیدن که اون پیشفرضشون که در نظام هستی سیر تکاملیه، یعنی انسان در مرتبه بالاتره، اما در آیه که اینجور نیست، لذا ناگزیر شدن که تعبیرات نامتناسبی در این باره بنمایند. حقیقت این است که جانوران راهرو به روی دو پا به نحوی که در آیه مذکور شده است جز پرندگان نمیتواند باشد، زیرا در اون دو وجهی که در جلسه قبل عرض کردم بایشون اینجا آوردن. خب این نکته، من دنبال یک تعبیر دقیق‌تری هستم برای اینکه بعد انشاءالله پیدا میکنم و بس عرض کنم. مهم خیلی نیست، چون اصل نظریه به این هست که حیوانات و موجودات کنونی به لحاظ نسلی ارتباط وجودی دارن با حیوانات اولیه و اصل تکاملی. ببینید این از کجای آیه استفاده میشه، استفاده ایشون درسته یا نه. عمده ملاحظه فرمودید، عمده استفاده ایشان از این کلمه فا هست که هم تفریع ازش فهمیده میشه، پای تفریع نتیجه، هم تأخر چون ترتیب است مع الانفصال یعنی مع فاصله زمانی، و هم پیوستگی و اتصال را داره. اون وقت نتیجه میشه که اینا از اونا منشعب شدن تکلیما. ولی واقعا این پیشفرضی که ایشون در نظر گرفته که یک دو مرحله ای اول فرض کرده، گویی خدای متعال میفرماید، آیه چند تا میفرماید و الله خلق کل دابت، این یه مرحله مما. بعد مرحله دوم، حالا فمن هم من یمشی علی بطن الی آخر، اینم مرحله دوم. پیشفرض ایشون اینه. از کجای آیه ما این را استفاده کنیم که این آیه شریفه می‌فرماید خلقت جنبندگان در دو مرحله انجام شده است؟ در اول یکی اولیه صدر آیه، یکی کنونی از فمن هم به بعد. از کجای این آیه ما چنین چیزی استفاده می‌کنیم؟ اون مقداری که از آیه شریفه به دست میاد این است که بله، والله خلق کل دابه، نه کل دابتن در میلیون ها سال قبل، که آیون میگن که خب در میلیون ها سال قبل یک خلقتی شده، از طریق اونها این جنبندگان کنونی به وجود آمده. قطعا وقتی آیه شریفه دارد صحبت میکند با مخاطبانی است که میفهمیدن و میتونستن جنبندگان را ببینن، مشاهده کنن، درک کنن، چون در مقام یک درس توحیدی است. حالا از کاریم که از سیاق آیات را که نگاه میکنیم، آیات چند تا آیه هستند که در این آیات غرض اصلی این است که مشیت حکیمانه الهی را نشان بده، یعنی به انسانها با ذکر مواردی و نمونه هایی از خلقت بفهماند که این جهان تحت تدبیر مشیت و مشیت حکیمان الهی است. این اصلا غرض اصلیه، یعنی یک غرض توحیدی در این آیات شریف مد نظره. خب بر این اساس که حالا عرض میکنم آیات رو میخوانیم ببینیم که سیاق آیات بیانگر این است که در صدد بیان یک مسئله توحیدی است، یعنی آموزش تدبیر مشیت حکیمانه الهی به بشر با ذکر نمونه ها، چند تا مورد رو بیان فرموده. حالا به بشر میخواد بفهمد که این جنبندگانی که شما میبینید دواب دابه ها، کل دابه، همه یه جنبنده ها که شما میبینید یک منشأ دارن، خلقتشون از آب. پس چرا متفاوتند؟ یکی از روش‌های توحیدی قرآن در جاهای مختلف هم آمده این است، از این اصل استفاده کرده که به بشر بیاموزد در عین این که منشأ حیات موجودات یه چیز، حالا یا خاک یا آب یا هر چیزی که واحده و یکسانه، اما متفاوتن. این تفاوت‌ها رو حساب کتاب باید باشه. نمی‌شود گفتش که علل مادی میتواند این تفاوت‌ها را پدید بیاورد، چون که علل مادی واحده، یکسانه، پس چرا متفاوتن؟ این درس توحیدی قرآنه. پس میخواد بفهمد که ای بشر، حیوانات را نگاه کن، جنبندگان را ببین. نمیخواهدم استیفاء بکند، اصلا در مقام استیفاء اصناف و شقوق نیست، ذکر نمونه. وقت نمونه که قرآن میخواد بده معمولا روشنها را میگه، اونایی که راحت‌تر همه میفهمند. نخواسته از تمام تفاوت‌های تکوینی جنبندگان را بیان بکنه، در این مقام نبوده، به حد یک اقلی برمش مهم علامه علی وجه ایجاز اون چیزی که راحت‌تر میتوند مطلب را بیان بکنه قرآن به اون اکتفا میکنه دیگه، بقیه را باگذار میکنه خودتون فکر کنید. اینا ذکر کردیم به من نمونه اکتفای بحث نیست. خب پس پیام آیه اینه، خلاصه اون درس توحیدی آیه، ای انسان ها نگاه کنید جنبندگان متفاوت میبینید. من یمشی علا بطنه یک دسته، یمشی علا رجدم یک دسته، یمشی علا اربع یک دسته، اما همشون یک ریشه دارن، یک منشأ دارن، اون آبه. پس این تفاوت‌ها باید بر یک اساس و طرح و نقشه حکیمانه باشه. این اصلا ماحصل اون درسی است که این آیه شریفه می‌خواهد به بشر بیاموزد. خیلی خوب، اگر بگویم نه، حالا این کل دابتن لا یختص به دواب الموجودت فی عصر المخاطبین، خیلی خوب، ما میگیم سوالی نداریم که ای بشر انظر الی دواب الموجودت فی عصر که هازا، نه، میگیم این اختصاص نداره، بگوید اطلاق داره، بگوید اطلاق داره. والله خلق کل دابتن فی ازمنت ثابته الموجودین فی عصر الحاضر، همه اینا من ما به اطلاقش ما هم عرف نداریم. اما دیگه این که شما آمدید گفته میگویید که نخیر، والله خلق کل دابتن فی ازمنتن سابقتن ماضیتن، هیچی دیگه این قضا تمام شده، شما نمیبینید شما را طبق بیان آقای دکتر صحابی میشه یه مرحله. این اول آیه که میفهمد والله خلق کل دابت، یعنی در زمان ماضی گذشته، اونایی که تمام شده، ولی حالا اونی که میبینید اینایی هستن که یمشه علا بطنه یا لاخر، ایشون بعد اینجور تفسیر میکنه آیه را. از کجا شما این اختصاص رو بردید که والله خلق کل دابتن در مرحله اول، ثم از اونها حاصل شده از این چیزایی که میبینید در مرحله دوم؟ این خلق کل دابت، بیان اولی که عرض کردم این است که بگویم مثلا ناظر هست به دواب الموجودتی که اصل مخاطبی، چون داد با مخاطبی صحبت میکنه دیگه، باید بفهمن دوابی باید باشد که برای اونها قابل شناخت باشه، که درباره اونها قرآن کریم استفاده توحیدی کنه. حالا میگید نه، اختصاص به اونها هم نداره، ما هم میگیم حتی نداریم، به اطلاقش حتی میکنیم. والله خلق كل دابه من اول الخلق الى يومنا هذا، چون آیه برای ما هست دیگه، الان که اصل در عصر ما مخاطب این آیه هستیم، به ما هم میخواد درس بده. ای انسان ها، خدای متعال خلق کرده کل دابه، کل دابه، نه دوابی که اول خلق شدن رفتن تا اون شد، نه خیر همین دوابی که حالا هستن یا اونایی که قبلا خلق شده، به اطلاق شخص میکنیم، ما اطلاق داریم به اطلاق آیه کل دابتن، یا لا اطلاق کیست که تا عمومه، از اطلاق هم بالاتر. والله خلق کل دابت من اول الخلق الى عصرنا الحاضر، عصرنا الحاضر، همه این دواب ریشش آبه، اما تفاوت ها را ببینید، من هم من یمشی علا بطن الى آخر. این اصل پیام آیه است در کلش دیگه در میاد که آجان یک خلق کردیم تمام شد، حالا اینا از اونا در اومدن، بسم الله شما نگاه کنید، این چه نیست که سیاق آیات رو اگه میخواید ملاحظه بفرمایید، بد نیست که ملاحظه کنید. آیه 45 بود دیگه، سوره نور، آیه منصفه، میدونید سوره نور سوره چند نام قرآنه یا نه؟ آفرین، همسایه مؤمنونه، همسایه بعدیه، همین شاید که مؤمنون، همسایه قبل مؤمنون میدونید چیه؟ آه. آه؟ نه نه، حج 22، انبیا 21، انبیا شد دیگه، انبیا 21، حج 22، احسن، حج بله، حج 22، مؤمنون 23 و نور 24. خب پس آیه 45 شد، ببینید من دارم، اگر سوره ها تو ذهنتون باشه کاربردی ها به در میکنم، از اینجا من میخوانم. البته این نکته ای که عرض میکنم استفدناه و استلهمناه، و این نکته را از علامه طباطبایی‌شون و مجمع، مجمع را عبارت شو میگم خدمتون، مجمع البیان هم نکته قشنگی دارم، اون تا خواه علامه روشندر بیان دارم. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. این حالا یه آیه الم تر، یعنی داره میگه مطالعه کنید اینها رو ببینید،
ولله ملك السماوات والارض و الى الله المصير. همه اینها در ملک خدا و ملک خدا هستند، تدبیر الهیه. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فترى الودق یخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالابصار. خب اینم باز میبینید یک آیه بحث بارش باران و ابرها و تگرگ و ایناست. این آیه آمده یقلب الله اللیل و النهار. نگاه کنید اون آیه قبلی که فرمود که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، زیلش چه فرمود؟ فرمود ولله ملک السماوات و الارض. پدیده طبیعی را بیان کرد، بعد فرمود که اینام در ملک خدا هستند، هرچه هستند. اینجا بحث ابر و باران و تگرگ و این حادثه ها را پدیده ها را بیان میکنه، زیلش چه میفرمد؟ فرمود یقلب الله اللیل و النهار. بازم همون از دار، بازم اونی که تصرف حکیمانه میکنه خدای متعال. خب ان فی ذلک لعبره لاول الابصار. میبینید دیگه اصلا بعد عبرت گرفتن لاول الابصار. در ادامه والله خلق کل دابة من ماء. اینم یه نمونه دیگه، در نمونه ها رو بیان میکنه. حالا اینم یه نمونه دیگری که خلق کل دابة من ماء. همه ریشه‌شون یه چیزه، منشأ یه چیزه، اما می‌بینید که مختلفن. فمن هم من یمشی علی چه بطنه الی آخر. بعدم می‌فهمد که آخر آیه ان الله علی کل شیء چه قدیر. یعنی این جلوه قدرت نمایی الهیه که از یک ماده که آب هست این جنبندگان مختلف را پدید آورده. خب این فهمید نمونه این استدلال. میدونید چی در قرآن فراوان نمونه داره. من یه نمونه اش رو براتون اشاره میکنم، سوره مبارکه رعد، سوره 13 قرآن کریم. اوائل این سوره از آیه 4 ببینید، مقایسه کنید این آیه رو با آیه بحثمون، با آیه 45 سوره نور. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما این واحد. این رو با مقایسه کنید، یک لسان داره، یعنی نوع استدلال یه چیزه. والله خلق كل دابة من ماء. اول منشأ را فرمود ثم اختلافات را. این آیه برعکسه، اول میگه ببینید اختلافات را منشأش یه چیزه، یسقا به ماء چه واحد. بعدم اتفاقا بذاریم و نفضل بعضها على بعض فی الاقل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. این یه سطح است. پس بنابراین وقتی که ما به خود قرآن نگاه میکنیم، آیات، سیاق آیات و آیات مختلفی دیگر، اینه که بحث این نیست که این دو مرحله خلقت داشته، یه جنبندگانی بودن در تاریخ‌های خیلی قدیمی گذشتن تمام، حالا یه جنبنده هایی هست، اینا رو شما مثلا ببینید از اینا عبرت بگیرید. بحث که این نیست که، بحث این است که ای بشر، همه این موجودات جنبنده علی یک منشأ دارن من ما این است، ولی متفاوتن. این تفاوت یک منشأ و تدبیر حکیمانه نیاز داره، بحث توحیده. خب پس فا چه کار است؟ از شما از فا چه استفاده میکنید اینجا؟ میگم فا هم نتیجهش این است که فا نتیجه است دیگه، اصلا فا فای تفریعه. یعنی اینی که تفصیل میده، اینی که این جنبندگان را همشون را از آب آفریدیم. حالا شما نتیجهش رو ببینید به عنوان نمونه. نمیخوایم همه شاخه های جنبنده ها را که بگیم که اصلا در این مقام نیست. حالا به عنوان نمونه ببینید این موجوداتی که از آب خلق شده، نتیجهش یک یمشی علا بطنهی، دو علا رجلن، سه علا اربع. این قول برای چی حالا که قرآن میخواد تفاوت ها را بیان کنه، قرار اینه که بالاخره یک منشأ داره اما تفاوت، چطور این مشی و رفتن را ذکر کرده؟
خب میگیم تناسب به اصطلاح علما حکم موضوعیه دیگه،
چون در صدر آیه فرمود والله خلق کل دابة، یعنی جانوران را با عنوان جنبنده توصیف کرد. خب میشد هر وصف دیگه براشون بیان بفرماید. یه وصفی که همچه ظاهرتر است و قابل برای همه قابل فهم دارش این است که برای اینا یه ویژگی همشون دارن که اینا جنبنده هن. حالا جنبنده هن در جنبندگی متفاوت هن دیگه، چرا برای سراغ تفاوتهای دیگر؟ یکیش گوش داره، یکیش مثلا پستان داره، یکیش شیر میده، یکیش شیر نمیده، یکیش دوزیستیه، به اینا چه کار داره؟ تناسب با اون عنوانی که در صدر آیه معرف حیوانات آورده جنبنده بودنه. خب طبعا تفاوت هم که میخواد بیان بفرماید به همون رد پیدا میکنه، میره سراغ همین. یعنی خلاصه ما به الامتیاز یرجع الی چی؟ او ما به اشتراطه که همون چیز باشه، جنبنده بودن باشه. خب حالا چرا به چهار پاها دیگه قطع کرده قضیه را؟ شش پاها الان مثلا بیش از هشت پاها میدونم، 44 پا الان اینا چرا ذکر نکرده؟ حالا دیگه بنا نیست که قرآن کریم همه چیز را میگه، نمونه بقیه شو خود مطالعه کن. بعضی مفسرین هم فرمودن بابا اونی که هشت پا داره، شش پا داره، شما کنی هزار پا داره، آخرش شکل ظاهری راه رفتنش مثل چهار پاست. اونی که تفاوت ظاهری ایجاد میکنه اون خزیدن یه مدله، اون وقت راه رفتن هم یه مدل دوم. حالا راه رفتن مدل دوم یا عمودی دو پا هست یا نه آقا دو پا نیست، سه تا پا هم داشته باشه دیگه شامل میشه. اگه سه پا هم باشه اون باز دوباره یه حالت خمیدگی داره در واقع. حالا هشت پا هم داشته باشه مثل چهار پا راه میره، چه فرق میکنه؟ گفتن دیگه خیلی مهم نیست، قرآن میخواسته این تفاوت‌ها را که شاخصه و خیلی برجسته است به بشر توجه بده، بقیه‌اش هم خودتون مطالعه کنید. بعضی میگن بعضی فلاسفه دیگه اینا حرفای ثابت شده ای نیست، ولی اگه بر ما فرض بدیم که اینا در حد یه فرض هست که گفتن بعضی فلاسفه، البته محصولشون از فلاسفه‌ای که تو طبیعیات کار می‌کردن اون قدیم، گفتن بعضی از فلاسفه گفتن که هشت تا و شش تا و بقیه در راه رفتن روی چهار تا از پاهاشون تکیه دارن، بقیه مثل کمکی هست. دیدید بعضی ماشین ها که چرخ‌های زیاد داره، اونی که چه بار داشته باشه چه نداشته باشه روی زمینه چند تاش هست، وقتی سبک میشه بقیهش میره بالا. مثلا گفتن یعنی خلاصه اون چی که عمود هست و این حیوانات دارن همون چهار تا. حالا ایشون بعضی گفتن حالا که ثابت نشده یه فرض ما نمیدونیم، میگه خب نمیدونیم اما ردش هم که نمیتونیم بکنیم، که حالا باید رد بشه بناس فرض، اینم خودش یه فرضیه. گفتن به خاطر اینه که خدای متعال فقط اون چهار تا تاکید کرده، یمشی علا چه علا اربع. حالا اینو باشه نباشه خیلی مهم نیست. پس به نظر میرسه که این واقعا استفاده ای کهشون فرمودن شاهدی داشته باشه که ما بتوانیم یک نوع استظهاری از آیه بکنیم این نیست. نکته آیه اینه، بیانی از مرحوم تبرسی میخواستم براتون بگم، این را حیفم میاد که نگم چون خیلی نکته قشنگیه. ولم یذکر ما یمشی علی اکثر من اربع. چرا دیگه بیشترش ذکر نکرد؟ لأنه کالذی یمشی علی اربع فی رأی العین. اولا به حسب ظاهر اونی هم که بعد هشت پا داره شش پاشه اونم مثل همین چهار پا راه میره، یعنی سبک ظاهرش این. فترک ذکره لأن العبرت تکفی بذکر الاربع. عبرت، این عبرت مهم است، یعنی مهم اینه برادر، اینا یه تفاوت های خلاصه دارن، شما دقت کنید. همین این چهار پاز، اون دو پاز، اون چه اینم که ایشون فرمودن دیگه تمام کنیم بحث ایشون را. اینم که ایشون فرمودن که یمشی علی رجلین انسان نیست، واقعا از کجا میگید انسان نیست؟ یمشی علی رجلین انسان مشهورترین نشون است که یمشی علی رجلین شامل حال انسان میشه. بله ایشون چون میخواسته از اون سیر تکاملی را استفاده کنه، بعد آمده گفته چرا انسان اینجا ذکر شده بعد اربع بعد ذکر شده. خب بالاخره حالا دیگه ما نکات اینا را نمیدانیم، شاید ظاهرش همان تفاوت در مشی باشه، ساده سادش خزیدن به لحاظ مشی یا نه پیچیدگی های دیگر. نمیخواسته از صفات انسان را بیان بکنه که عقلم داره نمیدونم چه وجه، این صفت ظاهر را میخواسته بگه. این ظاهرم بله ساده تره دیگه، دو پا داره، اون چهار تا پا داره. این به لحاظ اون غرض قرآن که مد نظر قرآن بوده مشکلی ایجاد نمیکنه. این هم که فرمودن که بله، نه نه، ایشون میگه انسان مد نظر نیست، فقط مرغه ها مد نظرن، پرنده هایی که دو پا دارن. بله ناکه همه مفسرین گفتن، همه مفسرین گفتن که انسان، بعضی گفتن فقط انسان مراده، بعضی گفتن ول انسان و طیور مثلا جمع کردن. ایشون میگه اصلا انسان مراد نیست، آیه صحابی میگه انسان اصلا نیست، چون اگر میبود، چون صفات ویژه داره باید جدا ذکر میشون. مگه آیه شریفه در مقام بیان صفات انسانه؟ آیه شریفه میخواهد بیان کنه تفاوت‌های ظاهری حیوانات را، که یکیش دو پا داره، یکی چهار پا داره، یک دستشون دیگه. این دیگه حالا انسان عقلم داره، عواطفم داره، ریاضیدانم میشه، مخ بشه، من به اونا چه آدم؟ فعلا این مد نظر قرآن کریمه. دقیق میفرمایید اینکه ذکر و الله اگه میخواد ذکر کنه باید جدا ذکر میکنه. نه چه دلیل این هم که میفهمن انسان در آغاز راه نمیره و بعدم تا یک سالگی یا موشکم راه میره یا بعد در چهار دست و پا راه میره. اولا خدا رحمت کنه، اولا شما به عرض رجوع کنید. الان به عرف شما رجوع هم یا بچه تون را افتاده یا نه افتاده؟ میگن نه، را نیفتاده، را نیفتاده اصلا. این خدیدن الان را رفتن حساب نمی کنن عرفن. این متفاهم عرفی عرف این را مصداق المشی اصلا نمی دانن. میگه بچه من راه نیفتاده، مثلا حالا رو شکمش مثلا حرکت میکنه، راه نیفتاده عرفن. ها این اول. حالا میگید نه این عرف را یقدر عبور کنیم، بالاخره اونم پروژه مشی دیگه، که روشه کمش هم که را میره سینه خیز. میگیم خیلی خوب، بعد هم که دو تا دست و پا را میره. این روز آقای توکلی فرمودن خب مگر نفرمود که سه دستند، یمشی علا بطنی، یمشی علا رجلین، یمشی علا اربع. این انسان ویژگیش این است که مشمول هر سه تا هست. یکی اتفاقا خیلی قشنگه، وسط هم ذکرش کرده، شاید یکی از یاد جمع هنگی ما چه میدونیم. این که این انسان رو این وسط ذکر کرده، چون هم مشمول بعدی هست که علا اربع راه میره گاگوله میکنه، هم مشمول اون قبلی هست که رو شکم راه میره، هم خودش هم که ماشاءالله دیگه از یک سال به بعد دیگه رو دو سال به بعد رو پا راه میره. شاید این هم این باشه دیگه، این چیزی نیفتده از قلم میکنه که شما میگید اگر انسان باشه من اول عمرهی الی آخر عمرهی لا یمشی علا رجلن، میگیم نه نباشه. این داخل در این سنو اکلاسه، از سنو خاره چی؟ نیست. یا مشمول یمشی علا بطنهیه، یا مشمول یمشی علا اربعه، یا علا رجلینه. چون غالب عمرش علا رجلینه مستقل ذکر شده، چون یه بخش کوتاهی از عمرش مشمول اولی و آخری وسط ذکر شده. شاید راحت میکنم، من نمیخوام ادعا کنم که این قطعا علتش این بوده است، ولی بالاخره یه احتمال از این احتمالات پیشم گفته شاید بهتر باشه که ولی این وسط اینجا ذکر شده. در صورت اینا واقعا استدلال هایی که آدم بتواند بهش پسنده کنه و اتفاق بکنه نیست. این تمام فرمایش ایشان. حالا اون نکته هم که پیدا نکردم اگر پیدا شد بس خدمت عرض می کنم. درباره تکامل کلی هم یه آیه را آورده، انواع کلی درباره انسان. حالا بعد انشاءالله آیات دیگری آوردن، اما راجع به این که صورت کلی باشه همه یه دونه آیه را ذکر کردم. و صلی الله علیه و آله.